ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. معاون اول رئیس جمهور میگوید حامل‌های انرژی دچار شوک قیمت نخواهند شد. حسن روحانی در انتقاد از عملکرد دولت قبلی گفت در حال برداشتن آوارها هستیم. و وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور قصد عبور از مرزهای اوکراین را ندارد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مجله خبری بامدادی رادیو فردا. معاون اول رئیس جمهور از افزایش 25% قیمت حامل‌های انرژی خبر داد. با این حال وی مدعی شد که این افزایش شوک قیمت به وجود نخواهد آورد. اسحاق جهانگیری روز شنبه گفت اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت. به گفته وی در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. اسحاق جهانگیری همچنین وعده داد که دولت تصمیم دارد مبلغ یارانه نقدی اقشار آسیب‌پذیر را در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی بدهد. از 20 فروردین ماه جاری ثبت نام خوداظهاری دریافت یارانه نقدی در کشور آغاز خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی گفت ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی که روز شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از وزیران و مدیران اجرایی سخن می گفت همچنین افزود جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی پیش بینی کرد که تورم در سال جاری به 25% برسد. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامی اش را به داخل مرزهای اوکراین اعزام کند. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک می‌شود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها می‌تواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اولویت مسکو اصلاح قانون اساسی اوکراین، ایجاد ساختاری فدرالی در این کشور و دادن خودمختاری نسبی به همه مناطق آن، همچنین تصریح بی‌طرفی اوکراین و رد عضویت آن در پیمان ناتو در آینده است. باراک اوباما روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار عقب نشینی نیروهای روسیه از پشت مرزهای اوکراین و برقراری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف شده بود. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پاریس با وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت آقای کری بازگشتش به واشنگتن را به تعویق انداخته تا عصر یکشنبه با همتای روسیه سرگئی لاوروف دیدار و در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. و ما پیش از اینکه با هم به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها گوش کنیم، فرصت دارم تا شماره‌های جدید رادیو فردا رو اعلام کنم. شماره‌های پیامگیر ما هست 2079260111573 و همینطور 2420-733-595-555. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. در ادامه با هم به برنامه دیدگاه ها کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این روزهای نوروزی چشمان خانواده‌های 4 مرزبان ربوده شده ایرانی در مرز استان سیستان و بلوچستان به در است تا ببینند جیش العدل، تشکل مسلح مستقر در مرز ایران و پاکستان، عزیزانشان را آزاد می‌کند یا نه. همزمان چشمان همسر و بازماندگان گروهبان جمشید دانایی فر که در هفته نخست نوروز خبر قتل او را شنیدند گریان است. با اینکه از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نقل شده که هیچ سندی که ثابت کند یکی از مرزبانان ایرانی کشته شده در دست نیست، از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عهده‌دار تأمین امنیت 300 کیلومتر از مرز سراوان شده است. روز جمعه هم وزارت خارجه ایران خبر از تشکیل یک کمیته ویژه پیگیری آزادی مرزبانان در این وزارتخانه داد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی فیسبوکی از اقدامات و مذاکرات جدی برای آزادی این مرزبانان سخن به میان آورد که به گفته او با توجه به ملاحظات جدیتر و حساستر انجام گرفته. وزیر خارجه ایران همچنین روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواست برای آزادی مرزبانان ربوده شده تلاش کند. با اینکه روز پنجشنبه ماموران پلیس و امنیتی از تجمع شماری از شهروندان خواهان آزادی این مرزبانان در برابر سفارت پاکستان در تهران جلوگیری کردند، اما عده‌ای با همین خواست بدون جلوگیری پلیس در برابر کنسولگری پاکستان در مشهد گرد آمدند. ولی پاکستان میگوید مرزبانان ایرانی در خاک پاکستان نیستند. روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مکالمه تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواستار اقدام جدی اسلام آباد برای آزادی گروگانهای ایرانی شده بود. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را روز 17 بهمن سال گذشته گروگان گرفت. چگونه میتوان مرزبانان روبوده شده را به خانه خود بازگرداند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار اصلاح طلب در مشهد. حسن هاشمیان کارشناس گروه های سلفی و جهان عرب در استانبول و حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای جوادی حصار، از شما شروع میکنیم. در مشهد کیفیت تجمع در مقابل کنسولگری پاکستان برای آزادی مرزبانان ربوده شده چگونه بود؟
ماکسیموم تقریبا 500 تا 600 نفر اجتماع داشتن، ولی کمیتش بگیریم از نظر کیفیت از این جهت های اهمیت بود که برای اولین بار شاید بعد از ماجراهای سال 88 اجتماعی بود. البته اعتراض نسبت به سیاست‌های دولت پاکستان بود، مبنی بر کمکاری یا کوتاهی کردن برای بازپسگیری گروگان‌ها. از یه جهت هم میشه یه نوع سیاست حمایتی برای دولت در نظر گرفت که از دولت پاکستان خواستن که با دولت ایران همکاری بکنه برای بازپسگیری این گروگان‌ها. و از حاشیه بحث ها میشد متوجه شد که حتی توی فضای مجازی من دنبال میکردم این بود که اگر دولت پاکستان خودش نمیخواست این همکاری رو بکنه، اگر به ایران و به سپاه ایران اجازه میداد، اینا میتونستن خیلی زودتر قاعده رو تموم کنن و برن داخل مرزهای مشترک یا در حاشیه مرزها گروگانها رو از دست گروگانگیرها نجات بدن.
آقای هاشمیان، پاکستان میگه تمام نواحی مرزی رو گشته و اثری از جیش العدل نیست، اما این گفته نه بخشی از مردم ایران رو راضی میکنه نه دولت ایران رو مجاب کرده.
من معتقدم که اون چه که پاکستان میگه درست باشه، چون که پاکستان در گذشته هم همکاری های امنیتی خیلی زیادی با ایران داشته و نتایجی هم حاصل شده. دولت ایران ناتوانایی های خودش رو میخواد فرافکنی کنه نسبت به پاکستان یا کشور عربستان یا هر کشور دیگه‌ای. خود مطبوعات پاکستان اینها رو به عنوان گروه تروریستی میشناسن. مطبوعات عربستان که عمدتاییشون از شرق الاوسط و با تغییر ساختار اخیری که در این روزنامه اتفاق افتاد و آوردن آقای عادل عرفی که خیلی نزدیک به دولت عربستان، این روزنامه به شدت این گروه رو تروریستی مینامه. بنابراین این که یک توطئه خیلی گسترده‌ای وجود داره و این که دارن بر علیه دولت ایران کار میکنن به خصوص از سوی پاکستان یا جاهای دیگه، این سناریو نمیتونه زیاد واقعیت داشته باشه. اون چه که میتونه واقعیت داشته باشه اینه که دولت ایران در داخل سیستان و بلوچستان نواقصی داره، فقر و تبعیض، همونطور که در سر تا سر ایران آزادی وجود نداره، اونجا هم به همین شکله، قانون اساسی هم که رعایت نمیشه، اعدام ها هم که ادامه داره. یعنی ایران روش خشن رو اتخاذ میکنه، بلوچ‌ها هم الان آمدن همون روشی که ایران استفاده میکنه رو دارن استفاده میکنن و اینجا این 5 سرباز بیگناه هم قربانی این سیاست ها شدن. من معتقدم که وزارت خارجه ایران ایران یه مقدار معقول‌تر داره رفتار میکنه، چون که آماده یه کمیته تعیین کرده ابتدا از طریق محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل اعتراض رسمی خودش را ارائه کرد، بعد پیگیری های خودش را از طریق این کمیته داره انجام میده.
آقای هاشمیان ممنونم، اجازه بدین در مورد عملکرد وزارت خارجه از آقای علیزاده بپرسم.
من 100% با آقای هاشمی موافق هستم، مبنی بر این که دشمن تمثیلی رو پیدا میخوام بکنن به گردن پاکستان بیاندازن، تا این که این بحرانی که در کشور میتونه دامنگیر بسیاری از مقامات باشه رو از گردن خودشون باز کنن. شما نگاه کنید از 17 بهمن با تا الان واقعا چه اقدام مفید و مؤثری کردن. اگر این خبر اعدامی که اخیراً اعلان شدش یک دفعه یک شوکی شد به جامعه ایران، من در ایام نوروزی این خبر رو بزنیم کنار، یه لحظه بزنیم که برگردیم به اون روال قبلش، چه حساسیتی در مقامات بود، چه جار و جنجالی، کی سر صدا، فقط مردمی توی فضای اینترنت و فیسبوک و توییتر و اینها کمپین هرسان اعلام میکنه که بیانیم فکر جوانای مملکت میکنه.
آقای علیزاده، نوشته های محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوک از سوی نشون میده که آگاه به انتقاد تندی که در ارتباط با قتل گروهبان جمشید دانایی فر و ماجرای ربوده شدن مرزبانان متوجه مسئولان هست، و از سوی دیگه او میگه نمیخواد با دادن وعده‌های غیر عملی و اقدامات دیگه مسئله رو پیچیده تر کنه. به اضافه اینکه وزارت خارجه اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای برای حل مسئله تشکیل شده، وزارت خارجه با چه چالش واقعی روبروست برای حل این مسئله؟
اساسا اینو توجه داشته باشی که ماهیت این قضیه ماهیت وزارت خارجه نیست، چون وزارت خارجه کارش با دولت هاست، این یکی گروه تروریستی است، معلومه کجا پایگاه داره چی کار میکنه، یه کار امنیتی است که باید یه نهاد امنیتی هر کشور بیان بشه بگی بکنه. الا این که وقتی که اون فرض رو پذیرفتیم که قرار فرافکنی بشه، یه دشمنی رو بتراشن بگن آقا کشور همسایه مثلا پاکستان مقصر، خب امر بین دولتین میشه، اون موقع وزارت خارجه میتونه دخالت بکنه، سفیر رو احضار کرد، سفیر پاکستان رو احضار کردن، اقداماتی به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتن، اقداماتی از این قبیل. حالا هم اومدن این کمیته مشترکی رو برای رسیدگی کردن به وضعیت سربازان انجام دادن، بسیار کار خوبی هم هستش، اما چون انقدر دیر داشتم همین رو میگفتم که شما اگر این مسئله اعدام رو تخت خبرش منتشر شد بگذاریم که ما به روال قبل برگردیم، همه چیز از جای خودش کنار اتفاقی نیفتاده. من گمانم این هستش که در نظر این مقامات جمهوری اسلامی، همونطور که براشون مهم نیست مثلا مردم پیش جاده تلف میشن، همونطور که براشون مهم نیست ارومیه داره خوش میشه و خیلی چیزهای مهم براشون بی اهمیته، میان 6 تا سرباز سودان دادیم دست اینا، حالا اگرم پشتن مردم اصلاشون در نه مردم حساسیت نداشته باشن، خب این راست مسئله 6 تا سرباز ما هم در اول 300 نفر اینا که تقاضا نمیدین باج نمیدین و بنابراین براشون 6 تا سرباز عادی هستن. من اقدامات خاصی رو نمیبینم که وزارت خارجه بتونه انجام بده، چرا که برای اینکه گفتم ماهیت این هم ماهیت امنیتی هستش، ماهیت سیاست گذاری سیاست خارجه نیستش که وزارت خارجه بخواد انجام بده، و اون چه که دستش برمیاد تا حالا انجام داده ولی با تاخیر زیاد.
ممنون. آقای جوادی اسار، دولت روحانی در ارتباط با مسئله ربوده شدن مرزبان ها هم از سوی بخشی از تحول طلبان مورد انتقاد قرار گرفته که چرا دیر یا با این همه شعار علیه اسرائیل و آمریکا به گفته اونها ایران نتونسته این مسئله رو از طریق نظامی یا مذاکره حل بکنه، فیصله بده، و از سوی در همون مشهد عده‌ای از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و سعید جلیلی نامزد جبهه پایداری برای انتخابات 24 خرداد میگن اون مردی که عبدالمالک ریگی رو با یک تلفن مسئلهش رو حل کرد دیگر نیست.
اجازه میخوام که دیگر ادامه صحبت این آقایان محترم آقای هاشمیان آقای عزیزی که مطلب رو عرض بکنم، از آدم دیپلماتی مثل آقای علیزاده حداقل توقع نمیده که اینقدر با مسئله یک سویه برخورد کنن. مسائل امنیتی خودشون میدونن مسائل پیچیده ای، این مرز مشترکی که ما با افغانستان و پاکستان داریم و نارضایتی هایی که تو منطقه وجود داره، اینا جای خودش برای این که ما بیاییم بگیم که جیش العدل در اعتراض به خشونت ها داره نمایندگی میکنه خشونت منطقه رو، یا مردم نارضایتی مردم منطقه رو داره نمایندگی میکنه. بنده عرض میکنم اگر توی منطقه سیستان و بلوچستان حداقل اینا داشتنی با اون منطقه دارم،
که اگر کسی بخواهد مردم منطقه سیستان بلوچستان رو نمایندگی واقعی بکنه آقای عبدالحمید و تیفی مثل آقای عبدالحمید، نه یه آدم های خشونت طلب مثل جلشور عدل که اینا هیچ چیزی از عدالت سرشون نمیشه، سرباز بیگناه رو برداشتن برای قربانی کردن در برابر مثلا خواسته های خودشون. یک مسئله پیچیده امنیتی رو برای که حلش بکنیم باید همونطور که خود آقای علیزاده هم اشاره کردن به موضوع از منظر امنیتی نگاه بکنیم. درسته پاکستان با ایران همکاری های زیادی داشته، دولت ایران که نمیگه که پاکستان با ما همکاری لازم رو نکرده، یه آدمایی هستن که توی این مسئله شاید آقای علیزاده از این طرف مثلا یا امثال آقای علیزاده از این طرف دچار افراط بشن، ما از این طرف دچار تفریط بشن و بگن دولت هیچ کاری نکرده و باید سپاه ارتش وارد میشد میرفت به مرز اونجا حمله میکرد و نمیدونم جلوش رو حتی میگرفت.
آقای جوادی یسار ممکنه خلاصه بکنید؟
ایران تلاشش برای این است که از یه مسئله امنیتی البته مهم ولی کوچک، یه مسئله امنیتی بزرگ یعنی درگیری بین ایران و همسایه معتبری مثل پاکستان برای خودش درست نکنه.
بسیار خوب، اجازه بدید من از آقای هاشمیان بپرسم که نقش عربستان در تعدیل کردن نیروی مثل جیش العدل تا چه حد میتونه باشه، به واسطه اینکه گفته میشه که عربستان سعودی گاهی نفوذهایی داره بر گروه های سلفی در اینجا و اونجا، همونطور که مثلا ایران در لبنان و جای دیگه مابین شیعیان ممکنه که بتونه تاثیرگذاری هایی داشته باشه در جهت تعدیل کردن.
ببینید جیش العدل در دریایی از گروه های سلفی قرار گرفته، یعنی سلفی های مصر، سلفی های نمیدونم سوریه، سلفی های عربستان، سلفی های امارات و جاهای دیگه از اینها به شکلی ممکنه حمایت کنن. اما اینکه دولت عربستان بیاد خودش رو درگیر این مسئله به شکل مستقیم بکنه، اینو من بعید میدونم، چون که هم جندالله و هم جیش العدل الان در لیست تروریست آمریکا قرار دارن، یعنی اینا را جمله گروه های تروریستی میدونن. اخیرا هم عربستان اقدامات خیلی زیادی در رابطه با موضوع تروریسم و مبارزه با تروریسم انجام داد، قوانین زیادی رو هم وضع کرد، شهروندان خودش رو در منگنه قرار داد، به اونها مهلت داد که هر چه زودتر دست از این کارها بردارن و الا مجازات میشن. و اون چه که مطرح شد و الان ما دیروز آقای اوباما هم در ریاض بود، این تصمیم خیلی جدیه. اما اینکه یک گروه کوچیک مثل جیش العدل بیاد چنین مشکلی برای ایران درست کنه و ایران یک موضع مشخصی نداره، خطبه های نماز جمعه شعارهای غیر قابل عمل مطرح میکنن، وزارت کشور آقای رحمانی یه چیز دیگه میگه، وزارت خارجه ایران یه چیز دیگه میگه، خب عربستان از این خوشش میاد، از این طریق میخواد پیام برسونه که شما هم آسیب پذیری در جای دیگه که شما دخالت میکنین، نمیدونم در یمن از حوثی ها حمایت میکنین، در سوریه نیرو وارد کردید، در جای دیگه این کارا رو کردید، خودتون هم در جای دیگه آسیب پذیرید. بنابراین این که عربستان در سیاست غیر مستقیم خودش از این موضوع استفاده کنه استفاده میکنه، ولی این که ما به شکلی از خطبه های نماز جمعه، از شعارهایی که میدیم اینا رو مرتبط کنیم به عربستان، در واقع اگه مدرکی داد بر این مسئله بود، خب آقای محمد خضرایی در سازمان ملل خیلی وقت ارائهش میکرد. منتها حرف زدن در مجامع بین المللی و طبق قوانین دیپلماتیک جهان به این شکل یک بی‌آبرویی داره برای ایران که نمیتونه در واقع اولا مشکلاتش رو با شهروندان خودش حل کنه، بعد میاد به این شکل فرافکنی میکنه. و شما نگاه کنید، من در رابطه با صحبت دوستمون در مشهد میگم که شما در ترکیه نگاه کنید، وقتی آقای عبدالله اوجلان رو دستگیر کردن اونو اعدام نکردن، در حالی که دولت ایران یک رفتار انتقام جویانه و خشن و میخواد فقط که صورت مسئله رو پاک کنه. بلافاصله آقای ریگی رو که گرفتن اعدام کردن. حالا من نمیگم که آقای ریگی رو بذارن نگهدارن، ولی میخوام بگم روش جمهوری اسلامی روش خشونت آمیزی است.
بسیار خب آقای علیزاده، ببینید شما میگید که از طریق وزارت خارجه این مسئله حل نمیشه و مسئله امنیتیه. روابط عمومی سپاه روز شنبه اعلام کرد سپاه وظیفه حراست از 300 کیلومتر از مرز سراوان رو به عهده میگیره. از سوی دیگه برخی دیگه از تحلیلگران میگن تلاش نخبگان و جامعه مدنی سیستان و بلوچستان میتونه نتیجه بخش باشه برای آزادی این مرزبان ها، چون معلوم هم نیست که اصلا کجا هستن. آقای جوادی یسار اشاره کردن به حامیان مولوی عبدالحمید مفتی متنفذ سیستان و بلوچستان که مخالف این نوع کارهای جیش العدل و میگه که افکار عمومی سیستان و بلوچستان بیشتر طرف اینهاست. حالا با این وضع دولت در یه همچین شرایطی تا چه حد از گزینه مذاکره میتونه استفاده بکنه، تا چه حد از گزینه‌های امنیتی و نظامی؟
اول من خدمت آقای جوادی استاد بگم که خب من کی گفتم که جیش العدل نماینده مثلا افکار عمومی اهل سنت هستن؟ من تعجب می‌کنم که اصلا که کلام به کار نبردم. من یعنی این که اساسا اگرم تردیدی هستش، من بگم برای من جیش العدل با جبهه النصره و نمیدونم داعش و نمیدونم القاعده اون هیچ فرقی نداره، این اشتباه بشه. و اما در پاسخ شما این که من گفتم راه دیپلماتیک نداره، ببینید آقای جوادی استاد، اصل نگاه من به مسئله مشابه آن چیزیست که من در سال 1377 شاهد بودم که به راحتی جمهوری اسلامی براش اهمیت نداشت که طالبان ریختن در مزار شریف. همه میدونستن که در مزار شریف چه قراره اتفاق بیفته. وزارت خارجه ایرانیش واکنش نشون نده، 11 تا دیپلمات اونجا سر بریدن، کشتنشون. اینان همون رفتاره، یعنی این مثل یک پیکری که سیستم های عصبیش کار نکنه براشون مهم نیستش که حالا داره یه جای بدنش میسوزه. که شما نگاه کنید اسرائیل برای اون سربازش گیلاد چه تلاش ها کرد، چه سال ها و در مقابل چند هزار نفر اسیر فلسطینی رو آزاد کرد که اون یه دونه سرباز رو پس بگیره.
شما مقصودتون اینه که از راه آزاد کردن مثلا اعضای جیش العدل ممکنه که مسئله حل شه؟ اگه اینطوره، ادعی میگن که از این طریق اونها به نتیجه میرسن که از این عملیات بیشتر انجام بدن تا اینکه امتیاز بیشتری بگیرن.
نخیر، از من صحت اصلا هاشمیان هست. اگر مدیریت میشد این بحران از روز اول، رگی میومد مثلا اظهار پشیمانی میکرد پس از مدتی. الان شما نگاه کنی اوجلان در توصیه پیام صلح و دوستی میفرسته برای هموطنهای خودش و میگه که کردها اصلشون بگذارن زمین. اگر یه همچین پیامی از دهان رگی در میومد، اگر رضایت ائمه جمعه ای که منصوب رهبر هستن، شما نگاه کنید که مولوی هایی که در مناطق بلوچستان سنی نشین هستن، الان اونها معترض هستن به سیستم نقض حقوق اقلیت اهل سنت. میگم بحران از جای دیگه شروع شده و جمع کردن این بحران دست وزارت خارجه نیست. فردای آزادگاه وزارت خارجه بخواد داره بگه که سربازای ما رو دستگیر کردن، میگن خب شما در مورد سربازای دیگری که در جای دیگه دستگیر شده شما چه واکنشی داشتید؟ سرباز سربازه.
بسیار خوب.
با این حساب اقدام خاصی در دست وزارت خارجه نیست.
آقای جوادی حسار،
آقای کاتیجان، من اجازه میخوام اول یه توضیح کوچیک بدم. ببینید، هم به آقای علیزاده عزیز هم آقای هاشمیان محترم، ببینید اگر من یه جایی با شما مخالفت میکنم، این دلیل برای این نیست که من در بس مخالف نظرات شما هستم یا در بس مخالف اون چیزی که توی جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته در مورد این مسئله خاص. من هم ممکنه نسبت به سیاست موجود درباره گروگان ها انتقادهایی داشته باشم، ولی جنس انتقاد من با جنس انتقاد شما فرق داشته باشه. بنده هم سخنگوی جمهوری اسلامی نیستم، اما یه مطلب رو میخوام به خدمت شما عرض بکنم. شما وقتی یه صحبتی رو میکنید، باید جوری صحبت بکنید که نقیدش سرن از طرف همون مخالفین شما مطرح نشه. شما میفرمایید که اگر آقای ریگی رو اعدام نمیکردن خیلی خوب بود، ممکن بود فردایشون پیام بده. چرا آقای بن لادن رو آمریکا این کارو نکرد؟ یعنی اگر این سوال یک طرفدار جمهوری اسلامی از شما بکنه، شما چه جوابی بهش میدید؟ آقای ریگی فقط اعدام شد، یعنی محاکمه نشد، گفتگو باش نکردن، نوار ازش نگرفتن. من سوالم اینه، در سیستان و بلوچستان این آقایان وقتی آمدن 5 تا سرباز ما رو گرفتن و داشتن بردن، این اون چیزی که چند سال قبل اومدن دل سر راهشون گرفتن با ماشین، همون آقای ریگی اعدامش کرد تو بیابون کشتشون. اگر این اتفاق الان افتاد و این آقایون مثلا رفتن باشون با اون مذاکره رو باز کردن، آیا شما تضمین میکنید که دوباره اتفاق نیفته؟
بسیار خب، پس بذار بدین که ببینم که از لحاظ آقای هاشمیان گذشته رو که بذاریم به کنار، الان راه حل چیه؟
نه، من یه سوال دیگه دارم. اصلا با چه تضمینی ما میتوانیم حکم صادر کنیم که سرباز جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی ارزش نداره؟ یعنی این که اینا کشته بشن و نشن، با این صراحت اعلام کنیم که برای جمهوری اسلامی ارزش نداره کشته شدن اینا؟
بسیار خب، همینو میذاریم، همینو بذارین جواب بدم، بعد در ضمن میخوایم ببندیم. بنابراین راه حلتون هم ارائه بدین. الان بیشتر به گذشته اشاره شد تا اینکه الان چیکار میشه که
من جواب بدم.
ببینیم، بذارین آقای هاشمیان بگه، بعد برمیگردیم آخر سر پیش شما.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که راه حل در کل ایران باید مطرح بشه، چون که سیستمی که از لحاظ سیاسی در ایران حاکمه،
سیستمی است که هیچ گونه اثر مردمی رو در خودش قبول نمی‌کنه. یعنی اینکه ما توجه کنیم که مثلا بلوچ‌ها چی می‌خوان بگن، همونطور که می‌خوایم توجه کنیم مردم تهران چی می‌خوان بگن یا مردم مشهد چی می‌خوان بگن. من مطمئنم که الان جمهوری اسلامی اصلا به فکر جون این 5 سرباز نیست، بلکه بیشتر به فکر اینه که چگونه میتونه از این موضوع استفاده تبلیغاتی کنه، برای خودش در میان مردم جایگاه درست کنه، چون که ملت ایران به این 5 سرباز خیلی حساسه. دانای فرق که خدا کنه که این خبر درست نباشه، احساسات خیلی زیادی برانگیخته شده، همین که بچهش تازه به دنیا آمده و اون نتونسته این بچه رو ببینه، چقدر احساسات پاکی در میان مردم ایران برای این مسئله شد گرفته.
خلاصه کنین آقای هاشمیان.
بله، من معتقدم که راه حل بلوچ ها در راه حل کلی ایران صورت میگیره. زمانی که ما به سوی آزادی واقعی در ایران پیش بریم، حکومت قانونمند پیش بریم، مسئله بلوچ ها هم در این راستا حل میشه، از این همه خشونت پرهیز میشه و بلوچ ها میرن کار کشاورزی میکنن، کار صنعتی میکنن، کار اقتصادی میکنن، اصلاح ها رو زمین خواهند گذاشت. ولی وقتی که جمهوری اسلامی،
از آقای علیزاده هم میپرسیم که الان به طور عملی چگونه میشه این مسئله مرزبانای روبوده شده رو حل کرد آقای علیزاده؟
برگردم به صحبت آقای جوادی احسانی، گفتن که آخه به چه ارتباطی میشه گفت جمهوری اسلامی سربازا براشون اهمیت ندادن. واسه خیلی روشن دارن جناب جوادی احسانی، در اینکه همین نظام نخست وزیرش براش اهمیت نداره، بلکه در این نظام رئیس مجلسش که اون همه خدمات برای این نظام کرده براش اهمیت نداره. تو این مجلس، تو این نظام دیپلمات‌های ری مزار شریف که همه می‌دونستن چه اتفاقی براشون خواهد افتاد، گشته خواهند شد، بهشون گفتن همونجا بمونید، کشته شدن، چه اتفاقی نداره. آقای جواد حساب، اطلاع دارید شما از ماه 3 تیر ماه 92 تا الان یه دیپلمات در یمن دزدیده شده به نام نور احمد نیکبخت؟ الان شما به افکار عمومی رادیو تلویزیون ایران چند مرتبه در مورد یک دیپلمات از تیر ماه تا الان دزدیده شده دربارش خبررسانی به افکار عمومی مردم کردن که مردم حواسشون جمع باشه چرا در یمن دیپلمات ایران دزدیده شده؟
آقای علیزاده به سوال منم جواب میدین الان چیکار میشه کرد؟
ببینید، این کار یه کار اساسی و ریشه‌ای میخواد، کار فوری فوتی نداره. یعنی برای آزاد کردن این سربازها میبایستی دست کم از طریق مراجع دینی مورد قبول اهل سنت برای اینها پیام‌هایی داده بشه، مبنی بر این که برخی از حقوق شما که تضییع شده، ببینید اسم خودشون روشن جیش العدل، اسم خودشون روشن جیش العدل، پس بنابراین اینها سوار شدن بر موج احساسات مردم سنی نشین اقلیتی که حقوقشون تضییع شده و اگر از طریق مراجع دینی مورد قبول اونها بتونن این آرامش رو به مردم اهل سنت برسونن، طبیعتا راه کمی هموار میشه، فشارها کم میشه در دولت و اون موقع حالا من نمیدونم از طریق امنیتی میخوان اینا رو سرکوبشون بکنن، میخوان دستگیرشون بکنن، میخوان مثل ویگی باشون برخورد بکنن. واقعا در اون خصوص من نمیتونم نظری بدم، چون ماهیت مسئله ماهیت امنیتی هستش، نه وزارت خارجه.
ممنون آقای علیزاده. آقای جوادی اسار، میدونیم که در این بحث اختلاف نظر بین شما و آقای هاشمیان و در مواردی با آقای علیزاده حل نمیشه، ولی من میخوام بدونم که شما فکر میکنید که راه حل الان چیست؟
بنده حامی روشن مواضع یعنی حقوقی و شهروندی اهل سنت در منطقه بودم و هستم، پیگیر هم هستم براشون، اما یک مطلب میخوام بگم. حرفایی که از این جنس که اینجا داره گفته میشه هیچ سنخیتی با مطالبات اهل سنت در منطقه سیستان بلوچستان یا در این منطقه نداره. یک گروه که آمد یک جایی به عنوان جیش العدل کاری کرد، این نمیتواند تعمیم داده بشه به خواسته ها و مطالبات مردم و منطقه. این به اول در مورد سیستان بلوچستان و این گروهی که آمد این کاری کرده، بنده تفکیک کامل قائلم، معتقدم هیچ ربطی به مطالبات اهل سنت و منطقه نداره. اینا یک گروه تروریستی هستند که کارهایی کردن، میتونن تو غرب کشور این کارو بکنن، تو مرکز ایران هم یک گروه تروریستی بیان چیکار بکنه، اونجا شرایطشون مساعدتره دارن این کارو میکنن. ولی راه حل این مسئله رو فارماتیکه، یعنی ایران، عربستان یا هر حامی دیگه‌ای که از این نوع حرکت‌ها حمایت می‌کنه یا می‌تواند بکنه، یا در پاکستان شرایطی می‌تونه فراهم بشه که گفتگوهای بهتر شرایط فراهم کنی که اونا خلع انگیزه بشن، خلع سلاح بشن. ولی اینکه یک کسی بگه آقا برای جمهوری اسلامی اصلا ارزش نداره جون انسان‌هایی که در دست اونا اسیرن، من این حرفو به راحتی نمیتونم قبول کنم. نه اینکه ممکنه من اشتباه کنم، ولی به این راه صادر کردن رو نمیپذیرم.
بسیار خب، من فکر میکنم که مشخص شد که
من حکم میدم که هر کی مخالف ما صورت از این بره.
مشخص شد که توافق نظر در کجاست و اختلاف نظرم در کجاست، و من اونطور که شنیدم هر سه تفکیک میکنن بین جیش العدل و خواستای عده‌ای که در سیستان و بلوچستان هستن و اهل تسنن اون منطقه. با سپاس از شما آقایان محمد صادق جوادی حصار، حسین علیزاده و حسن هاشمیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.